بسم الله الرحمن الرحیم. معاشر الناس، حج البیت به کمال دین و تفقه، ولا تنصرفوا عن المشاهد الا بتوبه و اقلاع. معاشر الناس، اقیموا الصلاه و آتوا الزکات کما امرکم الله عز وجل، فان طال علیکم الامد فقصرتم و نسیتم فعلی ولیکم و مبین لکم الذی نسبه الله عز وجل لکم بعدی امین خلقه انه منی و انا منه و هو و من یخلف من ذریتی یخبرونکم بما تسالون عنه و یبینون لکم ما لا تعلمون. مردمان، خانه خدا را با دین کامل و ژرفای دانش دیدار کنید و از زیارتگاه ها جز با توبه و باز ایستادن از گناهان بر نگردید. خان مردمان، نماز را به پا دارید و زکات پردازید همانسان که خداوند عزوجل امر کرده است. پس اگر زمان بر شما دراز شد و کوتاهی کردید و یا از یاد بردید، علی صاحب اختیار و تبیین کننده بر شماست، همون که خداوند عزوجل پس از من او را امانتدار خیش در میان آفریدگان نهاده است. او از من و من از اویم، همانا او و جانشینانش از فرزندان من به پرسش‌هایتان پاسخ داده، آنچه را نمی‌دانید به شما می‌آموزد. عرض کنم خدمت شما که حضرت زهرا سلام الله علیها در خطبه یک کارای اختصاصی کردن که این کار هیچ کدوم نمی‌شد بقیه ائمه و امیرالمؤمنین انجام بدن. توصیه میکنم به خانوما که مخصوصا اگر یه خانم یه دونه وقت داره، یا میتونه خطبه قدیر بخونه یا فدک، میگم خطبه فدک بخونه خانوم، برای اینکه خیلی با احساسات شما مناسب تره. فانقذکم الله تبارک و تعالی به نبیه محمد صلی الله علیه و آله بعد اللتی و اللتی و بعد ان منی به بهم الرجال و زعبان العرب و مردت اهل الكتاب کلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها الله او نجم قرن الزلالت او فقرت فاقرت من المشرکین قذف اخاه علی فی لهواتها فلا ینکفع حتی یتأس ماخها به اخمسه و یخمد لهبها به حد سیفه مکدودن دعوبن فی ذات الله مجتهدن فی امر الله قریبن من رسول الله سیدن فی اولیاء الله مشمرن ناسهن مجدن کادهن لا تأخذه فی الله لومت و لائم. سپس خداوند تبارک و تعالی شمایان را به وسیله پیامبرش محمد صلی الله علیه و آله و سلم از شرک و بت‌پرستی و جهالت رهایی بخشید پس از سختی‌های چنین و چنان و پس از گرفتاری و ابتلا به پهلوانان و درنده‌خویان عرب و سرکشان اهل کتاب. هر چندگاه که آتش جنگ برایش افروختند، خداوند آن را خاموش می‌نمود و هر چه شاخ گمراهی خود نمایی می‌کرد یا مشرکان لب به یاوه‌گویی باز می‌کردند، برادرش علی را در آتش زبانکش آنان می‌انداخت و او دست بردار نبود تا اینکه با پای توانمند خود آنان را لگدکوب می‌نمود و با تیغ شمشیرش شعله‌های آتش را خاموش می‌کرد. او علی همواره در اجرای فرمان خدا به سختی‌ها تم می‌داد و پایا و کوشا بود و نزدیک و صمیمی با رسول خدا سرور اولیاء او، مصمم و خیرخواه و تلاشگر و بردبار بود و در راه خدا سرزنشگران بر او اثر نداشت. واقعا از اینکه اومدم الان اینجا با یه سری کنیزان امام عصر ارواح نافدا که معتقدم به کنیزی همه شما، چون جمعتون جمع کنیزان و پادگان کنیزانه، واقعا افتخار میکنم و با اینکه حالم خوب نبود، حتی تو ماشین داشتیم میومدیم عرض کنم که یه ذره حالم به هم خورد، هی گفتم برم نرم، گفتم بابا برو دیگه، هرچی از جلسه حضرته. اصلا وقتی اومدم تو این فضا حالم عوض شد. این نظر من. خواهران من و دختران من، نظرم اینه که خدا به ماها و به جمع ما لطف خاص کرده. نمیگم جای دیگه این لطف نیست. من اینقدر لطف تو اینقدر جمع جای دیگه سراغ ندارم. هرچی هم عمرم میگذره و پیر خرفتر میشم، به این مسئله که خدا چقدر به جمع ما، به مردانمون، به زنانمون، به بچه هامون، به دخترانمون، به پسرانمون اینقدر لطف کرده بیشتر میرسم. وقتی به هم گفتن که خانم محمدی هم است که نیست امروز ها هست، وقتی به من گفتن خانم محمدیان که اینجا کارگزاران هستن، خیلی با افتخار و با کسب معنویت اومدم. یکی یه روز یه چیزی به من گفت، حدود 45 سال پیش، 45-6 سال پیش در قم که بودم، 16-17 سالم بود، یه کسی یک شاگرد برای من آورد که به این درس بده. من فکر کردم مثلا من مثلا 16 سالمه، اون مثلا 12 سالشه. آورد، من اون موقع اصلا نه ریش داشتم، 16 سالم بود، 17 سالم، 16 سالم. دیدم یه آقای معمم حدود 30 ساله، ازدواجم کرده بود. به منم گفت باید بری خونه این آقا درس بگی. کی گفت اینو؟ یکی از کسانی که حقوقی بر من داشت و حالت بزرگتری بر من داشت. گفتم چش. هر روز تو قم میرفتم تو خونه این آقایی که من 16-17 سالم بود، اون شاید 30 سالش بود، درس عربی و طلبگی میدادم و میومدم. اون آقا سید عالم عجیبی داشت تو مسائل معنوی اینا. بعد که من از قم اومدم این آقا رو گم کردم، ندیدم. خونمون بعد از این که ازدواج کردم خیابون آب منگل بود. یه روز از آب منگل، از سر آب منگل که از مدرسه مربی اومدم، داشتم میرفتم خونه، یهو این آقا رو دیدم بدون عبا عمامه. یعنی دیدم که کت شلوار پوشیده و اصلا خیلی تعجب کردم، وایسادم و سلام علیک کردم و خیلی اظهار علاقه و اونم خیلی اظهار علاقه و گفت چی کار میکنی؟ گفتم اومدم تهران، اون وقتا قم بودیم، اونم قم بود. گفت چی کار میکنی؟ گفتم اومدم کلاسایی دارم، جلساتی دارم. یه جمله گفت خیلی بهم سنگین اومد، ولی هر چی فکر میکنم میبینم این جمله از جانب امام زمان گفته و هنوز یادم نمیره. گفتم 40 و چند سال؟ 46-47 سال، اوائلی که اومده بودم تهران. این همون روحیه رو داشت، منتها حالا چی شده بود که از ابا امامه در اومده بود الان دیگه خبر ندارم کجاست. گفت فکر نکن توی جلسه صحبت میکنی افراد منقلب میشن، حرفاتو گوش میکنن، گریه میکنن، سکوت میکنن، حال پیدا میکنن، اینا مال توه، اینا مال اون بچه های پاک و با صفا و معصومیست که هستن. وقتی اینها تو جلسه هستن، جلسه جوش عوض میشه، با معنویت میشه. تو خیال میکنی که تو اینا رو ایجاد کردی، یه وقت مغرور میشی. میگم خیلی برام سنگین بود، اما هرچی میگذره میبینم درسته. چون شماها کارگزاران جلسات هستید الحمدلله، میخوام اینو بگم، بسیاری از معنویاتی که ما داریم مال اونایست که براشون کار میکنیم و معلمشون هستیم. یعنی از نظر مطالب دینی ما معلمیم، ولی از نظر صفا و تقوا و پاکی و شعاع زلال معنویت اونا در واقع معلم من هستن. حرفمو رسوندم؟ تونستم حرفمو بزنم. این خاطره از یاد من نمیره. اون دفعه هم که اومده بودم اینجا که نمیدونم الان چند نفر از خانم‌ها تشریف داشتن، الان تشریف دارن، اخیراً به این نتیجه رسیدم که خداوند متعال، یه لیوانم رفتید بیرون آب برام بده، به این نتیجه رسیدم که خدا به تک تک ما لطف کرده. در این زمان هر چی فکر میکنم میبینم خدا لطف فوق‌العاده کرده. ولی شماها ماهی هستید، تو آبی، نمیدونیم تو آب هستیم. اگه یه دقیقه بیارن بیرون میفهمیم تو آب هستیم. دلم میخواد که دو سه نفر یه سوالی دارم، با یه جمله سوال منو جواب بدن. دو سه نفر. سوال من اینه، اگر بخواهیم زمان خودمون رو که الان هستیم، زمانمون رو با یه جمله تعریف کنیم. حالا اجازه بدیم من زمان رو با سه جمله بگم. اولیش همینی بود که این خانم گفت که معمولا میگم من، دنیای انفجار آیتی. دیروز داشتم فکر میکردم چی شده الان زمان دیگه. انفجار آیتی رو همه شما بلدیم. الان یه بچه دبستانی با شناختن کلید کیبورد کامپیوتر یا موبایل، لپتاپ، تبلت، به همه دنیا اطلاع پیدا میکنه. انفجار آیتی. دو، این خیلی مهمه، این مسئله رو من از حدود سال 2000 کم و بیش دارم میگم، اما اینو دارم میگم، مثل 6 ماه اخیر، مثل 1 سال اخیر، مثل 4 ماه اخیر، مثل 2 ماه اخیر، در عمرم نه شنیدم نه دیدم که چی؟ جمله اولم اینه که دنیا انفجار آیتی. جمله دومم اینه که بمباران تشیع. وقت تشیع خب خزینه های مختلفی داره، مرجعیت داره، امامت داره، نبوت داره، عرض کنم خدمت شما که توحید داره، احکام داره، اخلاق داره. خب اینا شناسایی میکنه دشمن و بمباران میکنه. به نظر من که ناقص، نظر من البته، ولی با جامعه ها آشنا هستن و با مردم میدونید خیلی ارتباط دارن. نقطه های حساس بمباران 2 تا نقطه است. از شیعه میگم توحیدش، نبوتش، معادش، امامتش، احکامش، قرآنش، امام زمانش، همه بمبارانان، اخلاقش، همه چیش. اما 2 تا نقطه رو دنیا هدفگیری کرده و داره بمباران میکنه. یکی امامت، یکی عفت زنان. بعضی جاها میگم چادر، بعضی جاها میگم حجاب، بعضی جاها میگم اخلاق، بعضی جاها میگم اختلاط زن و مرد. بمباران اصلیش امامت هست و عفت، یعنی میخوان مرز زن مرد رو از بین ببرن. بردن یا نه؟ تو 4 ماه اخیر، تو 6 ماه اخیر، تو 1 سال اخیر. عجیب غریبه، عجیب غریب. چند روز پیش یه خانمی اومده بود، سوالاتی داشت اعتقادی، گفتش که حاج آقا من نماز میخوندم، الانم میخونم، ولی به حجاب هنوز نرسیدم. بلا فاصله منم که نمیمونم که. باور کنید اگه میخوام نقاشی کنیم این دختری رو که اومده بود خونه من که مسائل دینی بپرسه، نقاشی کنیم، باید بگم مثلا 20 رنگ خودش رو رنگ کرده. گفتم ببخشید، روسریت یه رنگه، کیفت یه رنگه، مانتوت یه رنگه، جورابت یه رنگه، بقیهش هم خودت بهتر میدونه دیگه، من نمیخوام ببینم اصلا. آیا به تمام این رنگا رسیدی؟ این حجابی که الان داری، این روی که آرایش کردی، این کیفی که برداشتی، به همه اینا رسیدی؟ یعنی یکی یکی رفتی تحقیق کردی رسیدی؟ چون یکی از مدای روز اینه که با دخترای امروز وقتی صحبت میکنه میگه که مثلا چرا چادر نداریم، من هنوز به حجاب نرسیدم، حجاب هنوز برای من حل نشد. نرسیدم یعنی به بقیه رسیدم، چون کار شده روی این مسئله. دکتر به من چهارشنبه پیش، یه دکتر از این فیزیوتراپی اینها، رفتم و به اصطلاح چیز داد که من برم فیزیوتراپی توی تقریبا مذهبی ترین منطقه که همین قیطریه و دولت دیگه. رفتم فیزیوتراپی، دوبار رفتم، امروز که داشتم میمدم الان با پسرم رفتم گفتم که نسخه منو بدید، که ندادم، گفتم میخوام برم جای دیگه. یعنی هر چی بگم کم گفتم، خود شما میدونید محیط های پزشکی، حالا محیط های دانشگاهی اینا، که محیط های شرکت ها، محیط های پزشکی مخصوصا، چی بگم من به شما؟ یعنی اینو میخوام بگم، زمان ما زمان بمباران تشیع، به خصوص امامت و حجاب، امامت و اختلاط زن و مرد، امامت و حیا. وقت اینو که بمباران کردن به همه چی میرسن. تو این 10 روزه بارها دخترها و پسرها اومدن گفتن ما خدا رو قبول داریم، چون نمیتونیم منکر بشیم، ولی هیچ کدوم از احکام رو قبول نداریم. به دلمون، دیدین شنیدین دیگه اینو میگم، به دلمون رفتار میکنیم. چند روز پیش یه دختری با مادرش اومده بود، گفت من به دلم رفتار میکنم. گفتم درسته به دل رفتار کردن؟ گفت من به دلم رفتار میکنم. گفتم الان من دلم میخواد که بیام جیبای شما رو خالی کنم، هر چی سکه داری، پول داری، دلار داری، یورو داری، عرض کنم که پوند داری بردارم، دلم دیگه، به دلم میخوام رفتار کنم. میخوام اینو بگم، در این زمانه چون اونی که مانعه، توحیدم مانعه، ولی توحید فقط تو ذهن باشه کاری نمیتونه انجام بده، توحید باید عملی باشه. حضرت زهرا سلام الله علیها تو خطبه فدک یه جمله دارم، من اسمشو گذاشتم توحید پرکتیکال یا عملی. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له کلمتون جعل الاخلاص تعویلها. تعویل یعنی پیاده شده. پیاده شده یه توحید لا اله الا الله اینه که ما باید فقط برای خدا کار کنیم. و زمن القلوب موصولها، که گفتم کسانی که معارف میرزا رو ندیده باشم این جمله رو نمیتونن دقیق ترجمه کنم. و زمن القلوب موصولها، و دیدم ترجمه ها رو، مرحوم مجلسی معنا کرده چون این حرفا رو بلد بوده. گفتم توحید فطری، و ابان فلفکر معقولها گفتم توحید عقلی. میخوام اینو بگم، توحید تنها فکری و عقلی کار انجام نمیده، باید نتیجه داشته باشه، به توحید عملی برسه. لذا توحید رو قبول میکنن همینجوری عقلی، چون نمیتونن منکر خدا باشن. بقیه چون اگه امام زمان رو قبول کنه، امیرالمومنین رو قبول کنه، حضرت زهرا رو قبول کنه، باید خیلی کار رو انجام بده دیگه، باید متعهد بشه. لذا میگه به دلم رفتار میکنه. پس زمانه ما 3 جمله: انفجار IT، بمباران تشیع، مخصوصا بمباران 2 تا سایت، سایت امامت از امیرالمومنین که اصل تشیع سایت امامتشه دیگه، و دوم بمباران جدایی زن از مرد، عفت، حیا، حجاب. مثلا شما نگاه کنید، مثلا اخیراً حتما شما بیشتر میبینید، من خیلی کم بیرون میام ولی میبینم زیاد، پشت ماشین که دیگه روسری هم نیست، بعد بدون روسری از پشت ماشین پیاده میشه، مخصوصا یه 8-9 قدم راه میره، بعد یواشکی میکشه، تازه چی میکشه؟ روشو میگیره. یعنی میخوام اینو بگم، اون وقت پدر مادرها، خانواده ها، پسر دخترها، اصلا چی بگم؟ 3 آخرین جمله من درباره زمان. زمان ما چه زمانی است؟ زمان بی تفاوتی اکثریت ما مذهبی ها نسبت به این بمباران. جمله من تعبیر بگیریم، بی تفاوتی اکثریت ما مذهبی ها به این بمباران. یعنی مسئله تبلیغ و وظیفه و ما وظیفه داریم یه کاری بکنیم به کلی از بین رفته. ما امسال در هفته پیش که جشن امام رضا علیه السلام داشتیم، همین سه‌شنبه و چهارشنبه، بچه‌ها یه تاکشو اجرا کردم، خیلی من تاییدشون کردم، خیلی خوشم اومد. این تاکشو این بود که اگر کسی توی خانواده حالش بد بشه، ماشین اورژانس بیاد ببره بیمارستان، همه بی‌تفاوتن؟ نه. اما بارها و بارها و بارها کسانی حالشون بد میشه میمیرن، به کلی قطع ارتباط معنوی زندگی حیات معنوی میکنن، ککمونم نمیگذن. واقعا همینطور. این خیلی مسئله مهمیه. زمان ما همچین زمانیه. اون وقت تو این زمان ما یه عده پسر، یه عده مرد، یه عده دختر جمع بشن بگن ما کارگزاران نگهداری تشیع هستیم. ببین چقدر خدا لطف کرده به ما. میخوام بگم که اگر من خودم میگم، اگر من حسینی خطاب قدیر و فدک بل خوردم تو دوستان باصفا، قدر بدونم. فکر نکنم مال منه، مال جمعه، مال جماعته، مال دعای مادرمه، مال دعای پدرمه، مال صفای اون شیخیست که این تشکیلات رو راه انداخته با همه مشکلاتی که داشته و اذیتایی که شده. پس ما زمان ما زمان بی‌تفاوتیه نوع کسانیست. وقت ما که اینجا جمع شدیم، واقعا میگم باید این جمله رو بگیم که پیغمبر این جمله رو در آخرای خطبه قدیر فرمودن و قولو به مردم 120 هزار نفر در جمله گفتن و قولو الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق و قولو. حالا امروز ما به دنبال حرف پیغمبر این جمله رو ما بگیم و قولو الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیر المؤمنین و الائمه علیهم السلام. واقعا چقدر ارزش داره ما امام زمان رو میشناسیم. پریشب یه مهمون برای من اومد از بچه‌های خیلی قدیمم، خیلی اون در رشته خودش تو ایران نفر اوله، خیلی هم کارش گرفته، خیلی اومد اتفاقا به اصطلاح به دیدن ما و با بچه‌هاش اینا اومده بود و من جلسه داشتم، گفتم که ایشونو معرفی کردم، گفتم ایشون از بچه‌های نزدیک منه، 47 سال بچه منه، حالا سنش 5 سال کوچیک‌تر از منه، ولی از اون موقعی که به اصطلاح ما در خدمتشون بودیم جلسه داشتیم تا به اصطلاح الان تو رشته خودش میگم نفر اوله در ایران تو اون کاری که داره. من معرفی کردم و خب نوعاً هم اسمش رو شنیده بودم، میشناختم. بهش گفتم یه 5 دقیقه برای این شاگردای من صحبت کن، برای این جوونا. خیلی خوشم اومد چون عنوان اجتماعی نام داره. گفت بچه‌ها قدر این جلسات رو بدونید، دیگه پیدا نمیشه. بعد کسیست که در کارش یه پاش ایران، یه پاش تمام کشورهای خارج اروپا و امریکا اینا. گفت من میتونستم برم خارج بمونم، ولی دیدم هر چه خدمت میکنم باید برای الکلیستا و برای کافرا و برای مشرکا خدمت بکنم. گفتم چه کاریه؟ یه خود کمتر تو کشور خودم به شیعیان امیرالمومنین خدمت میکنم. خیلی خوشم. یعنی اینو میخوام بگم، اگر همه این جمع شما 5 سال کار کنن فقط برای اینکه یک دختر نمازخون واقعی بشه، یعنی ارزه یه نفر دختر که خیلی بیشتره. عرض کنم خدمت شما که یه نکته رو به شما بگم. من به بچه ها تو خطبه میگم بچه ها اینو خیلی خوب دقت بفرمایید، اثر اون چیز نیست که ما میشناسیم. مثلا آثار کارمونو نمیشناسیم. میشناسیم آثار کارمونو؟ اصلا. اثر اون چیزی نیست که ما میشناسیم. یک، آیا ما از نظر دینی مأمور به بررسی اثر و نتیجه هستیم؟ نه. یک دونه ما توی ریفرنس دینی نداریم که شما کاری که میکنین، تبلیغی که میکنین، امر به معروف و نهی از منکر، تدریسی که میکنین، بریم ببینین چی شد. داریم؟ یه دونه هم نداریم. برعکسشو داریم. برعکسش چیه؟ و ما علی الرسول الا البلاغ مبین. خب میخوام اینو بگم، میگم اگر 5 سال تمام ما فعالیت کنیم برای اینکه یک دختر نمازخون واقعی بشه و دینشو داشته باشه میارزه. اما خیلی آمار بالاتر از این حرفاست. چند وقت پیش وایستده بودم تو اتوبان، سوارشم برم سعادت آباد برای جلسه داشتم. خیلی جالبه برخوردهایی که میشه. جالبه برای شما بگم، با اینکه آخون بودم، عصر جمعه بود، خیلی هم به سر خیابونا خلوت بود، از اتوبان مدرس میخواستم برم تو همت، همون تو پیچش وایستده بودم. 4 تا ماشین وایستاد منو سوار کنه، هیچ کدومم آشنا نبودم. یه ماشین اول دیدم که پرن، میخوان خانم پاشی بره عقب اینا، گفتم خیلی متشکر شما بفرمایید، میرم معمولا جلو تشکر میکنم. نفر دوم یه خانم بود، گفت حاج آقا من دارم اونور میرم، منم نمیشناسم. خیلی جلوی من ماشین های خانمات به اصطلاح نگه میدارن. چندین مرتبه خانم های خیلی بدحجاب نگه داشتم، اتفاقا اونایی که بدحجاب بودن سوار شدم، سوار میشم عقب، معمولا دستم یه خطابه هست، خطابه رو میدم. به خانم گفتم که نالا دخترم یا خواهرم یادم نیست، گفتم چون آقایون هم هستن خیلی ممنون، تشکر میکنم، شما بفرمایید. نفر سوم به اصطلاح 2 نفر بودن، چون دیدم 4 تا ماشینو. جالب بود، یه آخون وایستاده تو این زمان ضد آخون 4 تا ماشین. نفر سوم 2 نفر بودن، تشکر کردم، گفتم چون ماشین عقبی یه نفره اونو سوار میشه، حالا بدونی که اصلا بدونم اون کیه. اینم تشکر کردم رفت، ماشین آخر رو سوار شدم جلو، سلام علیک کردم، نشستم، یه نگاهی به من کرد، گفت منو میشناسی؟ گفتم نه. اسمشو گفت، بازم یادم نیفتاد. گفت 28 سال پیش یه کلاسایی بود، تو منتخب الاثر درس میدادی، من امام زمان از اون جلسات میشناسم، الانم بعد از 28 سال تو رو دیدم شناختم. گفتم چیکار میکنی؟ گفت اون موقع دانشجوی دانشگاه مثلا شریف بودم، از کدوم شهرستان اومده بودم، توی جلسات کمم تو رو دیدم، همش جلسه اومدم، بعد رفتم استرالیا دکترا و فوق دکترا گرفتم، مدت‌ها ازدواج کردم، رفتم کشور کجا کجا، الان استاد فول تایم دانشگاه هستم. شما ببینید 28 سال پیش من منتخب الاثر خوندم، امام زمان رو از اون جلسه شناختم. جالبه براتون بگم، من سال 47 که اومدم تهران، مدرسه آقای مشتریدی هر روز منطق میگفتم، حاشیه و منطق مظفر. از سال 47 تا 62 من اونجا درس گفتم. هر طلبه که بعضیشون الان آیت الله شدن منو میبینن، یا یه وقتی مثلا تلفنی صحبت میکنن، میگن ما امام زمان از صحبتهای تو داریم. خیلی حرفه. میخوام بگم که اثر به دست ما نیست. وقت شما نگاه کنین، یه نکته رو هم که جالبه برای دختران خوب خودم بگم اینه که شاگردای ما، فرزندای ما 100% اونی نمیشن که ما میخواهیم، 100% اونی میشن که ما هستیم. یه نکته رو بهتون بگم، نوع شما همسر منو میشناسیم، خدا خیرش بده، از موقعی که خدا به ما دختر داد، بچه داد، ایشون مواظب لباسای بچه بود. ما یه دفعه رفتیم مشهد، بسیار یه مسافرخونه خیلی سطح پایین بود به نام اترک نزدیک حرم، ما رفته بودیم اونجا. پایین این مسافرخونه اترک یه فروشگاه خیلی شیکی بود. یه روز ما رفتیم اینجا برای این پسر کوچیکم که اون موقع مثلا 4 سالش بود، ما رفتیم، من یه شلوارک خریدم، خودم خریدم، 4 سال یا 5 سالش بود، مدرسه نمی‌رفتم. شلوارک آوردیم تو هتل و به اصطلاح گفتم که خب بپوش، می‌خوام بریم حرم یا می‌خوام بریم، هر کاری کردم بچه من نپوشید. الان که میگم، اگر تمام جونمو برای امیرالمومنین بدم که همچین شرایطی برای ما هست کمه. گفت بابا من راحت نیستم. گفتم باریکلا به تو، اونو بخشیدیم به کسی. این مال این تربیت مادره، این مال تربیت خونه است، این مال روگیری خانومه. یعنی اینجوری رسیدم من دخترانم، بچه های ما بچه های شما خانوما هستن، نه بچه های ما مردم. خیلی مهمه. اخیرا یه بحث لغوی میکنم من، و اون بحث لغوی اینه، میگم که خدا اسم مادر تو عرب چی گذاشته؟ ام. ام از اممه یعنی قصده، ام یعنی مقصد و مأوا و پناه. اسم رهبر معصوم رو چی گذاشته؟ امام. امام از امه. اسم ماها رو چی گذاشته؟ امت. امت یعنی کسانی که یه امام یه ام دارن. خیلی مهمه. یه جمله‌ای رو براتون میخوام بخونم از حضرت رضا، چون هفته پیش حضرت رضا تولدشون بود. خیلی این جمله منو درب و داغم میکنه. حضرت برای امام علیه السلام وقتی ازش میپرسند در خراسان چند تا جمله میفرمایند، یکی از این جملاتشون اینه، میفرمایند الامام الصحاب الماطر. یعنی چی؟ یعنی ابر پرباران. والغیث الهاطل یعنی باران سیلاسا. بعد میگن الامام انیس الرفیق. دخترم هر وقت احساس تنهایی میکنی، حوصله سر رفته، احساس تنهایی میکنی، احساس قصه میکنی، با امام انس بگیر، مخصوصا با امام زمان خودمون. درسته در غیبته، ولی گفته چی؟ گفته غیر و مهملین لمراعاتکم. بعد فرموده والوالد و شفیق. والوالد و شفیق یعنی چی؟ یعنی امام پدره پر از شفقت و مهربانی است. والاخ و شقیق. شقیق یعنی چی؟ یعنی دوقلو. دوقلو یعنی امام مثل برادر دوقلوه، یعنی خودشو میاره پایین در سطح ماها برادر میشه. از همه مهمتر این جمله است، والام البره بالولد صغیر. ترجمه بفرمایید. مادر نیکوکار نسبت به بچه خردسال. چرا بچه خردسال؟ یعنی امام علیه السلام نسبت به من که اگه من شیعه باشم، مادر مهربان است نسبت به بچه خردسال. خردسال یعنی عقل ندارم، تشخیص ندارم، ادب ندارم، قانون ندارم، بیجا حرف میزنم، بیجا داد میزنم، بیجا میخورم، بیجا نمیخورم، اینه دیگه. من میخوام به شما دخترها اینو بگم، منطق ما و کلاس ما و جلسه ما و تکیهگاه ما این جمله است، الامام الام البره. یه جمله دیگه میگم، میگم الامام کالام البره بالولد الصغیر. این یعنی چی؟ یعنی امام مثل مادر مهربان. حضرت رضا که گفته؟ نه، گفته الامام الام البره بالولد الصغیر. شما میدونید که ائمه ما مبالغه دروغ نمیکنن دیگه، مبالغه دروغ میکنن. ما خیلی مبالغه میکنیم. بچه‌مون سال اول دانشگاه پزشکی میخواد بخونه، یه هنوز کنکور میده، میگم آقای دکتر. بچه‌مون یه خود مثلا چیزی میگه، بچه من مثل ماهه. نگاه مادر دیگه، نگاه مجنونه. اگر بر دیده مجنون نشینی، به غیر از خوبی لیلا نبینی. تو مو میبینی و او پیچش مو، تو ابرو او اشارتهای ابرو، تو لب میبینی و دندان که چون است، دل مجنون ز شکرخنده خون است. زشترین بچه ها رو شما مادرها به صورت زیبای یوسف میبینید. غیر از اینه؟ اینه دیگه مادر. اینه امام رضا علیه السلام نفرموده الامام کالام البره بالولد الصغیر. گفته چی؟ گفته الامام الام البره بالولد الصغیر. یعنی بین امام و بین الام البره هویت، این همانی، آیدنتیتی برقرار کرده. امام اینه. امام واقعا مادر مهربان است، مادر نیکوکار است. بله مادر نیکوکار است. چطور نگفته مثل مادر نیکوکار است؟ نه مثل نیست، مادره. برای اینکه امام اسمش امامه، مادرم اسمش امه. یه نکته کوچیکی رو بگم و ردشم، خیلی طول ندم، خستتون نکنم. شما میدونید که پیغمبر اکرم شعر نمیگه، سخن مبالغ آمیز لغو منظوم نه، چون خود ائمه کلمات منظوم صحبت کردن. صنعت شعر در منطقه ارسطو یعنی صنعت مبالغه. مبالغه گفتن که این شعر من تو پسرها زیاد میخونم، میگم که به مجنون گفتن که این معشوقه تو لیلی آبلگونه، صورتش فرو رفته. گفت دلبرم بس که نازک است تنش، مانده جای نگاه بر بدنش. این مبالغه است، شعر دیگه. میگن اکذبه اعذبه. خب و ما علمناه الشعر و ما ینبغی له، نه به او شعر یاد دادیم نه سزاوار مقام او شعره. امام رضا با پیغمبر در این کار مشترکن یا نه؟ مشترکن. این حدیث هم متواتر تو کافی هست، تو عیون اخبار رضا هست، صدوق نقل کرده، کار جز احادیث فرست کلاس های کلاس درجه یک. مولا در زشت نمیده. گفته چی؟ گفته الامام الام البره، نگفته کل ام البره. یعنی مبالغه توش وجود نداره، مبالغه نیست. امام مادر نیکوکار است نسبت به فرزند. چجوری توجیه میکنید اینو؟ اینجوری توجیه میکنم، توجیه نمیکنم، توضیح میدم. میگم مگه شما نمیگید اول ما خلق الله نور و نبی یک؟ مگه ما اعتقادمون نیست که خدا اولین نوری که خلق کرد نور پیغمبره؟ مگه معتقد نیستیم همه موجودات از این نور آفریده شدن؟ یکی از موجودات مادره، مادر را از نور پیغمبر خلق کرده، پس اصل مادر پیغمبره، بعد امیرالمومنین، بعد حضرت زهراست، مادر به معنای پناه، بعد امام رضاست، بعد امام زمانه. الام البره بالولد الصغیر. دخترها ما پسرام همینطور هستیم، حرفای خیلی خاصمون رو به مادرمون میزنیم یا نمیزنیم؟ با مادرمون صفا میکنیم یا نمیکنیم؟ درد دلمون رو به مادرمون میزنیم یا نمیزنیم؟ حتی من الان 8 ساله بودم مادرم از دست دادم، هنوز که هنوز یه مشکلی برام پیش بیاد دیگم مادر دعا میکن. چیکار کنیم؟ به مادرمون، به پناهمون، به مأوامون بگیم مادر ما رو رها نکن. خیلی وقتا شما به پدرتونم میخواین حرف بزنیم به وسیله مادر میزنیم. جهازیه میخوای، کمک میخوای، ازدواج کردی، از شوهرت گله داری؟ به پدرت رود نمیشه بگی، ولی به مادرت میگی. ارتباطمون رو با امام زمان، معنویتمون رو با حضرت، رابطه عاطفیمون رو با حجت الحسن. مادر یعنی پناه حقیقی ما امام زمان علیه السلامه. مادرمون مادریشو از امام زمان گرفته به واسطه ها، پدرمون پدریشو از امام زمان گرفته به واسطه ها، برادرمون برادریشو از امام زمان گرفته به واسطه ها. وقت این امام زمان علیه السلام امروز در این دوران سخت پر از فساد دستشو گذاشت در سر ما، بدون اینکه ما بدونیم، خبر داشته باشیم چه خبره، با دستگاه فیزیوتراپیش ما را فیزیوتراپی میکنه، ما را آرامش میده، به ما رسیدگی میکنه، به بچه های ما رسیدگی میکنه. من هر وقت راجع به بچه هم نگرانم میگم یا امام زمان بچه هم، من عرضه تربیت ندارم. میگم یا امام زمان من عرضه تربیت این جوانای امروز رو ندارم که هر کدومشون یه رنگن. بعد میبینم که صحبت میکنم اثر میکنه، نگه میدارم منو. دیروز یه بنده خدا اومده بود خونه ما، میگفت همیشه خونت اینقدر شلوغه؟ گفتم بله. یه خود دور شده بود، گفتم بله. چقدر جوان میاد؟ اینا کیان؟ اینا همونایی هستن که مادر و مهربانتر از مادر معمولی و مأوای اصلی امام عصر علیه السلام دست ما رو میگیره. چی میگی آقا سید؟ اومدی امروز اینجا میخوام بگم یه گوهرهای گرانبهایی داری، از دست نده. سکه های استثنایی داریم، از دست ندیم. اینو برای دوستان گفتم، گاهی گفتم خدا شاهده من وقتی از اتاق آنجی اومدم تو اتاق سی سی یو یه خود که حال اومدم خدایا، دکتر که اومد دیدنم گفت آقای دکتر من بازم میتونم کار کنم، بازم میتونم جلسه برم. همه چی به ما دادن، بالاترین چیز به ما دادن. یه نکته رو بعضی وقتا برای پسران میگم، برای شما دختران هم میگم. سال 57 انقلاب شده، بعد از انقلاب خب خیلی اوضاع تغییر کرده، خیلی از روحانیون دوستان ما، خیلی از هم کلاسای من، خیلی از شاگردای من، خیلی از استادای من به جایی رسیدم. یه چیزی بهتون بگم، یک بار از ذهنم نگذشته که کاش که منم اون پستو داشتم، این خونه رو داشتم، این شاگرد رو داشتم، این ریاست رو داشتم. حتی یک بار به لطف امام زمان هر وقت فکر میکنم میبینم با این بیلیاقتی من امام زمان چیکار کرده چیکار نکرده. خیلی مهمه. وقت چند وقت پیش یه بنده خدای اومده میگم که خطبه فدک هم چاپ کردیم و داریم کار میکنیم، دیدی؟ گفت بله دیدم. گفتم کجا دیدی؟ گفت نیویورک. گفتم خب یه دونه بردار. گفت نه اونجا به این دادم. شاید مثلا چند ماه بود بعد از خطبه فدک، گفتم این خطبه فدک بود، گفت تو نیویورک یه کسی بهم داده. پسره از مکه اومده همین سال قبل، از بچه‌ای که کنکوری رفته بود مکه، میشناسین خانواده‌شون. گفت آقا اومدم یه گزارش بدم. گفتم گزارش چیه؟ گفت بعد از اعمالم نشسته بودم توی خانه خدا، یه عراقی اومد دید من جوونم و مثلا محرم شدم و حاجی هستم اینا، اومد با من گرم که دید ایرانیم. گفت شیعه هستی؟ گفتم شیعه هستم. گفت یه هدیه گرانبها بهت بدم، عراقیه. در آورد خطاب قدیر تو رو به من داد. این بیشتر ارزش داره یا نصف تهران زمین به نام من باشه؟ واقعا دختران من قدر بدونی، هر روز بعد از نماز سر به سجده بذاری، بگی یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الضر و جئنا به بضاعت مزجات فاوف لنا الکیل و تصدق علینا ان الله یجزی المتصدقین،